او را آشفتتر گرداندی و وانمود ساختی که گویا احساست معنویت عشق بود، نه نیاز و گرایش تنانه. گیرنده چندین نامه عاشقانه که انگار تنها و همیشه چشمه الهام باشد، چرا و با چه شهامت سوی تو آید؟ رابیه، از سپیده دم مرگت تا کنون تلاش می شود شکوهت را این سو و آن سوی آرامگاهت گرامی دارند. تو را توانمندی هایت در فرازگاه تاریخی نخستین دوشیزه سرود پرداز فارسی نشاند. این همه سنگینی سهمگین چگونه بیامیزد با سرشت دختر جوان پاکبازی که برادر خودش به کشتارش برمیخیزد تا آبروی خیش را پاس دارد و به این گونه داستانت را ویراستند تا محترمه بی بی صاحبه را پاک سازی کرده باشند. رابعه، ما امروز هم مردگان را ارج نمی گذاریم. با دریغ همین که کسی می میرد می آغازیم به زنجیره دروغ پراگنی ها در پیرامون این یا آن گوشه زندگیش. در پارین نگاری ها آمده است روز بارودکی آن سرآمد سرود پردازان دربار روزگار دیدی. شما دوتن با داد و گرفت مصرعای بیدرنگ سخن زدید تا نیروی چیرگی بر وزن و قافیه و اشاره و استعاره را به یکدیگر و نمایانید. هنرنمایی تو او را گرفت، چنانچه سروده هایت را یکسره به یاد سپرد. شاید از آن رو که به پاداش نابینایی گوش زیبا شنو و زمینه زیبا پذیر داشت. آیا در آن دم کوردم از خیش رفته بودی که پرده از نگفتنی ها برانداختی؟ اگر پریدگی رنگ دلباختنت بر رخسارت می نشست، او نمی توانست ببیند. ولی رودکی رند هوشیار و زودیاب بود، مگر سی پاره قرآن را در 8 سالگی حرف به حرف به یاد نسپرده بود؟ مرا با سروده های رودکی که دیگرانش نیایشگرانه می صدایند کار نیست. می خواهم به نقشی که در کشته شدنت داشت بپردازم. در پارین نگاری ها آمده است در بزم پس از نبرد، همان نبردی که در گرما گرمش بکتاش را از کام مرگ رهانیده بودی، رودکی ارادت را آشکار ساخت. آیا بیش از اندازه نوشیده بود؟ یا بیش از اندازه به هنرت رشک می برد؟ شاید هر دو. هرچی بود آن شب زبانش لجام گسیخت و سروده های تو را فراوان برخاند. انجمن سرود پردازان و انبوهی جنگاوران بی خود شده بودند. آنها به رودکی گفتند های زبان بگشای و نام این چکامسرای را آفتابی کن. رابعه، سرنوشت تو همانجا در نبودت بدون آن که بدانی نگاشته می شد. روزگار ما نیست چنان است. نقشه مرگ ما چیده می شود هنگامی که خفته باشیم. در افسانه ها آمده است رودکی لب گشود، شاید خیلی هدفمندانه واژگانش را برگزید و گفت این مصرعای زرین از رابیه بنت کعب فرمان روا می آیند. شایان یادکرد می دانم که مصرعا سوزانند، زیرا رابیه دل در گروی عشق نهاده، در گروی عشق بکتاش، همانه که غلام عالم است. رابعه، این از آنچه در بزم میگوساران نیمه شب بخارا فرسنگ ها دور از زیستگاه تو آفتابی شد. رودکی نتنها بر گرده باورت لگد زد، هنرت را نیز به لجن آلود و زندگیت را بر لبه تیغ نهاد. در نقشه پنهانی چگونگی کشتارت او نقش دستیار را بازی کرد. گفتم که او را و هنرش را نیایشگرانه می ستایند و و باز میگویم مرا با آنها کار نیست. کار دارم به اینکه رودکی آگاهانه یا ناگاهانه چگونه تعداد نقشه کشته شدنت را سنگ گذاشت. رابیه، ما و رازهایمان هنوز با همان دشواری دست و گریبانیم. هنگامی که رودکی همزمان تو را پرآوازه و رسوا ساخت، برادرت آنجا بود. او از بزم برخاست و گرچه خم به ابرو نیاورد، در دلش آتش خشم تباکنه زبانه کشید، زیرا تو در نگاهش لکه ننگ شده بودی. رابیه، کاش می دانستی که امروز داستانت در آموزشگاه ها، رسانه ها و گفتگوهای زنان زبان به زبان می گردد. آهنگش پایا و پاینده است. کدام آبرو، کدام این بدکارگی، همه اشمان است. تنشین شدن در گرداب خونهای ریخته خودمان که به نام سرنوشت بر ما پذیرانده می شود، درست مانند سوگ تیره زندگی. و فرجام افسانه‌ات را چنین می آورند: برادرت فرمان داد تو را زندانی گرمابه بسازند و بندهای دو دستت را نشتر زنند. او گفته بود رابعه در گرمابه تنها باشد و دروازه با سنگهای بزرگ تخته گردد. از دستهایت که خون می ریخت آوای گریه‌ات را این سوی دیوار می شنیدند. کسی به کمک بر نخواست. روز دیگر پیکر خون‌آلودت را بیرون آوردند. بر دیوارهای رنگین با سرانگشتان فرو برده در جویه‌های خون خودت شعر عاشقانه نوشته بودی. رابیه، بس از مرگ بیازار شده ای. تو را که در شادابی و شکوفایی جوانی جان سپرده بودی، مادر شعر فارسی می خوانند. هنوز دروغگویان بیش نیستیم. خون آمیزه عشق و نفرت همچنان جاریست و سروده ها دنباله دارند. رابیه، خوابت خوش. در پایان می افزایم عشق هنوز در افغانستان جان می ستاند. نوشته شادخت و برده، یا The Prince and the Slave، اثر نوشین اربابزاده بود. نوشین اربابزاده نویسنده و محقق افغان و متولد افغانستان است که سالهای نوجوانی خود را در زمان حاکمیت شوروی وقت بر افغانستان در کشور خود سپری کرده است و اینک در بی بی سی لندن کار می کند. نوشین اربابزاده فوق لیسانس در رشته ادبیات آلمانی و اسپانیایی دارد و همچنان درجه فوق لیسانس در رشته های زبانشناسی و آسیای میانه‌شناسی را از یونیورسیتی هامبورگ به دست آورده است. کتاب نگاهی از بیرون به داخل، مهاجران و جامعه برتانیا از نوشین اربابزاده در سال 2007 نشر شده است. وی در حال حاضر مصروف نوشتن ناول در رابطه با شرایط زندگی در افغانستان در دهه 80 می باشد که این ناول کابل جان نام دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
چاہا ایک بار لیکن کھویا دو بار
کے آنسوں نہ کہلاتے ہیں
داشتم یک بار، لیک از دستت دادم دو بار. نمیدانم چرا این آوا از دلم برخاست. هجرانت بدتر از وصال است. سرشکم مروارید نامیده نمیشد. اگر تو نمی بودی، اگر تو نمی بودی، اگر تو نمی بودی. بخشی از آهنگ فیلم اگر تم نهوتی با ترجمه دری آواز صبورالله سیاسنگ شنیدید. راجش کنه که در دهه 70 و قبل از بازاریافتن فیلم‌های ایه جانی سوپر استار سینمای بالیوود بود، نقش مرکزی را در این فیلم بازی کرده است و اما راجش کنه دیگر در میان دوستان هنر خود نیست. او به تاریخ 18 جولای بعد از سپری کردن بیماری طولانی و عمر 69 سالگی در محل اقامتش در ممبئی درگذشت. راجش کنه کار با سینما را در سال 1966 در بازی در فیلم آخری خط آغاز کرده بود و با بازی در فیلم های راز، درسته و ردناب و اوج شهرت رسید و نام سوپر استار را کمایی کرد. راجش کنه در سال 1973 با دمپل کاپادیا ازدواج کرد و در سال 1984 از وی جدا شد. از معروفترین فیلم هایی که راجش کنه در آن نقش بازی کرده است میتوانیم از این فیلم ها نام بریم: آب که قسم، روتی، آنند، پریم کهانی، انوراد، کتی پتنگ، نمک حرام، داغ، اگر تم نهوتی و فیلم ارت. و آهنگ از فیلم اگر تم نهوتی گوش می سپاریم که راجش کنه در آن نقش مرکزی را داشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
السلام علیکم شنونده های محترم. تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان در اوایل صدهی که گذشت دستخوش نابسامانی های زیادی شد. تسلط استعمارگرانه انگلیس، مبارزه آزادی خواهی جوانان مشروطه اول و دوم و ترویج مفکوره های روشنگرانه به شکل مخفی و علنی و پیوستن شماری از شهزاده ها به صفوف روشنفکران و تقلید از تمدن روز تا روز غرب و اعطای آزادی نسبی به قلم بدستان و مطبوعات وقت و از همه برازنده تر نشر سراج الاخبار و تشکیل انجمن ادبی کابل و نشر شماری از آثار و بالاخره ایجاد مکتب حبیبیه و نجات و سایر مکاتب، همه و همه در جامعه بی سواد و کم سواد افغانستان سبب شد شماری از کسانی که نوشته و خواندن را بلد بوده و مراحل مکتبخانه های محلی را سپری نموده بودند به صحنه بیایند و در پهلوی کارمندان خاص و جایداری مربوط به سلطنت ها جای پایی برای خود بیابند. در این زمین دولت های وقت نیز با اعمال سیاست های فرهنگی خاص و تأثیرپذیری از پس منظر جنگ های جهانی اول و دوم و تحولات تازه در جهان، گویا با دیدگاه روشنگرانه و با جهانی ناگزیری به خواص برخواسته از بین عوام که به اصطلاح مرزا بنویس شده بودند، تن در داده و در فضایی که خود ساخته رژیم بود اجازه فعالیت و کار را تفیض نمود و به معارف بازنگری شد. نصاب تعلیمی تا حدودی تازه به میان آمد. خلاصه فضا طوری ایجاد شد که با سوادهای طبقه های سوم و چهارم هم با پوشیدن کپ و کالر اصابه دست بگیرند و پیشوندهایی چون مرزا به اسمشان افزوده شود و شماری از جوانان چیز فهم و مکتب خوانده ملبس به این فرم ها در ادارات و مکاتب به هدف کار و تدریس ظاهر گردند. از آن جمله هست استاد عبدالعلی مستغنی که بار نخست در شمار فرهنگیان آزادی خواه چون میر غلام محمد غبار، سرور جویا، کریم نزیهی، امین الله خان زمریالی و سایرین عضو انجمن ادبی کابل و مسئول بخش ادبی و تصحیح کننده سراج الاخبار و معلم مکتب حبیبیه تعیین شد. نظر محترم سرمحقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان را داریم و در صحبتی با همکارم جاوید فیضی نخست در معرفی مستغنی گفته است:
یکی از شاعران اخیر قرن 19 و آغاز قرن 20 افغانستان که به هر دو زبان شعر می سرای عبدالعلی مستغنی است. عبدالعلی مستغنی در 1252 دقیقا 99 سال پیش از امروز در خانواده رمضان یکی از آدم های که به علوم روز دسترسی داشت متولد میشه. تعلیمات ابتدایی خدا که علوم متداول است در پیش پدرش میخوانه، اما عشق ذوق سرشار عزیز باعث میشه که ای به خاطر گرفتن آموزش علوم ادبی چون فلسفه، منطق، اصول تصوف، فقه و ادبیات عربی از زادگاه خود خارج میشه به خاطر کسب از این علوم. مسلمان آدم بسیار با استعدادی بود، اما بعد از سقوط دولت امانی و ایجاد انجمن ادبی کابل، ای از اساسگذارای انجمن ادبی کابل است که در سال 1310 انجمن ادبی کابل تاسیس میشه و از وزینترین مجله ها و یکی از شاهکارهای امو زمان در بخش ادبیات امی انجمن ادبی کابل است که این مؤخذی است امروز در ممالک همسایه ما و در کشور محبوب ما. عبداللهی مستغنی نثر هم میتونست بنویسه، اما با قول شاعر معاصر افغانستان محمد شاه واصف باختری که او در مورد عبداللهی مستغنی نظر میده که عبداللهی خان مستغنی از نثرش کده شعرش بسیار روان بود. علاوه تن شعر ازی کاملا جنبه تشویقی با علم، با معارف، با فرهنگ، با ادبیات داشت. مثلا از نمونه های کلامی ازی که ما متعلم بودیم، میره در مکتب خوانده بودیم و در کتاب های درسی اشعار ازی عمدتا در تمام صنوف این نمونه کلام ازی بود. و فرض مثال هر که مکتب رفت آدم بشود، نور چشم خلق عالم بشود، با صفا چون صبح همدم بشود، مورد فیض دمادم بشود، از برای ملک مکتب لازم است، مکتب و سامان مرتب لازم است. امی رقم این شعر دوام داره و مثل ازی عمدتاً اشعار ازی به خاطر تشویق شاگردا و کسب آموزش علوم هستند.
مستغنی شاعر نوندیش کهن پرداز بود و از جمله شاعران دوره روشنگری قلمداد شده که با سرودن اشعار اجتماعی روی آورده و آرمانهای آزادی خواهی و انکشاف معارف در آثار نظمی و نثری او آشکار است و افکار تجدد طلبی در متن و محتوای اشعار مستغنی به وضاحت دیده می شود. با باور جناب جنبش، مستغنی دیوان شعری زخیمی از خود به یادگار گذاشته و اخلاف بی‌پروای مستغنی نتوانستند این دیوان را از گزند زمانه در امان نگه دارند که تا هنوز مفقود است. آقای جنبش در مورد این بی‌مبالاتی و آثار باقی مستغنی چنین میگوید:
متاسفانه وقتی که فوت بشه دیوان کتاب‌های ازی یا داشت‌های خطی ازی کاملا از بین میره، اما با کمک دالتاریف وزارت معارف بخشی از کتاب‌های ازی را جمع میکنن. ابتدا یک کتاب ازی به نام جلد یکم دیوان چاپ میشه با کمک ظهیر معاون ریاست دارالتالیف که وقت این چاپ میشه دیگه بخشی شعر ازی دیگه چاپ میشه به نام قصاید مستغنی است که عمدتاً قصیده سرا هست. دیگه کتابی که ازی چاپ میشه گلزار اشعار است که شامل ترکیبان، ترجیبان، مخمس، رباعی و غزلیات است.
شماری از منظومه های استاد عبدالعلی مستغنی نمایانگر ورود وسایل، وساید و تکنولوژی غرب به افغانستان است و از اشعار طنزی و اجتماعی مستغنی تاریخ دقیق شماری از حوادث و انکشافات آن دوره برجسته می شود. به گونه مثال ورود موتر را این قصیده مستغنی که پاری از آن را می خوانیم بازگو می نماید: مرکبی دیدم قوی هیکل که بس خوش منظر است، صورتی زیباش چون طاووس نیکو منظر است. گفت این مرکب بود تختی روان شهریار، راکبش سلطان، نامش در زبانها موتر است. به قول شماری از دانشمندان ادب، تسلطی که مستغنی به علوم متداوله داشت در شیوه تدریس استاد مسلم بوده و مدتها به تدریس زبان پرداخته است، اما در مقایسه با استادان آن وقت نظر جناب جنبش در مورد مستغنی این گونه است:
کارایی که یادم کده یک مدت بالفعل معلم لیسه حبیبیه بود که در شاگردای ازی خاطرات ازی دارن. البته ای در سطح ملک الشعرا قاری صاحب عبدالله خان یا ملک الشعرا مرحوم بیتاب دنبال روی ازی هست، در پالوی ازی قرار گرفته نمیتونه. اشعار به تشویق معارف دارن، به خاطر روشن ساختن اذهان عامه تلاش های بسیار خستگی ناپذیر کده و روح شاد.
برنامه قرار بود با سر محقق استاد محمد آصف گلزاد که در مورد آثار مستغنی صاحب تألیف نیز صحبتی داشته باشیم، اما میسر نشد و ایشان در رساله خاصی از یک اثر بکر دیگر استاد عبدالعلی مستغنی یادآور می شوند و آن ساقی نامه است و در بخشی می خوانیم که نوشتن در دوره معاصر نیز شعرهای ما ساقی نامه های فراوان سرودن که معدودی از آنها شهرت فراوان یافته است. در این راستا می توان عبدالعلی مستغنی را نام گرفت که اثر مستقلی در این باب دارد. ساقی نامه مستغنی در بحر متقارب سروده شده و حاوی حدود 5000 بیت می باشد که عمده نکات آن عبارت است از وصف ساقی، می، میخانه، صراحی، جام، چنگ، دف، نای، مغنی و امثال اینها. ضمن ساقی نامی مذکور حدود 22 غزل نیز در رابطه به موضوع مذکور آمده است. آخر کلام این که عبدالعلی مستغنی در 21 حوت سال 1352 خورشیدی به عمر 59 سالگی چشم از جهان پوشید و در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. از جمله کارهایی که معارف افغانستان به حق این استاد معارف انجام داده، صرف لیسه ای را به نام عبدالعلی مستغنی مسمی نموده که گویا با این کار ادای وجیبه شده است. شنونده های برنامه هفت شعر عشق، با خوانش غزلی از مرحوم استاد عبدالعلی مستغنی که زبانزد خاص و عام است، روحش را شاد می خواهیم. با درود. ناز دارد بی سر و سامانیم، بحر در بر قطره توفانیم، آسمان سیر است سرگردانیم، مشکل هر کس بود آسانیم، گر ندانی غیرتی افغانیم، چون به میدان آمدی میدانیم. کیست افغان در زمانی گیر و دار، می نترسد از نهیب کار و زار، رشک رستم غیرت اسفندیار، گر بود از خصم رو گردانیم، گر ندانی غیرتی افغانیم، چون به میدان آمدی میدانیم.